بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز. ما به جلسه 19 رسیدیم از کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران. تا نیمه بحث صفحه 169 رسیده بودیم که از همین قسمت ادامه میدیم. میگویند مزدک و اتباعش طرفدار پسر دیگر قباد به نام کاووس بودند و میخواستن علی رغم تصمیمات قباد به وسیله توطئه و تحریک او را که مزدکی بود بر تخت ایران جای دهند و خسرو انوشیروان را محروم کنند. این بود که نقشه وسیع برای قلقم آنان کشیده شد. کریستیان سن می نویسد دولتیان طریقه ای را که بارها تجربه شده بود پیش گرفتند. انجمنی از روحانیان دعوت کردند و اندرزگر مزدکیان را با سایر رؤسای فرقه به آنجا خواندند و گروهی عظیم از آن طایفه را دعوت و جلب کردند تا در مجلس مباحثه رسمی حاضر باشند. کواز یا قباد شخصا مجلس را اداره میکرد، اما خسرو که به ولایت عهد معین شده بود و حقوق خود را دستخوش توطئه و دستبندی مزدکیان کاووس میدید، تمام همت و همگی جهد خود را مصروف داشت تا کار طوری به پایان رسد که ضربت هولناک و قطعی به فرقه مزدکی وارد آید. پس چند تن از مجادلین و مباحثین کار افتاده و آزموده را از میان موبدان پیش آورد. موبد موبدان، گلونازس و بازانس، اسقف مسیحیان ایران که در این پیش آمد با زرتشتیان هم داستان شده بودند، در انجمن حضور داشتند. بازانس مورد توجه خاص کواز یا قباد بود، زیرا که از تبابت سررشته داشت. طبعا مدافعین کیش مزدکی مجاب و مغلوب شدند و در این اثنا افواج مسلحی که پاسبان میدان مخصوص مزدکیان بودند، تیغ در کف بر سر آن طایفه ریختند. اندرزگر که ظاهرا خود مزدک بود به هلاکت رسید. عده حقیقی مزدکی ها که در این دام مقتول شدن معلوم نیست. اعدادی که مورخان ایران و عرب آوردن مبنای صحیح ندارد، ولی ظاهرا همه رؤسا در این مکان عرضه هلاک شدند. چنانکه پس از این واقعه که حکم کشتار عموم مزدکیان صادر شد، افراد این فرقه چون رئیس مطاع نداشتند پراکنده گشتند و در مقابل دشمنان خود ایستادگی نیافتند. همه مزمحل شدند، دارایی آنها ضبط و کتب دینی سوخته شد. از این وقت به بعد مزدکی حکم فرقه سری پیدا کرد و به این صورت حیات خود را دوام داد و بعد از ساسانیان هم در عهد اسلام بارها خود نمایی کرد. خب تا اینجا بر اساس نوشته کریستیان سن بود. حالا خود علامه شهید می نویسند دین مزدک وسیله نیروی نظامی و اعمال زور و خشونت فوق‌العاده بر حسب ظاهر در هم کوبیده شد، ولی مانند آتشی در زیر خاکستر همچنان باقی بود. مسلماً اگر اسلام ظهور نمی کرد، آیین مزدکی به واسطه خاصیت اشتراکی بار دیگر بروز می کرد و زبانه می کشید. زیرا علل و موجباتی که موجب پیدایش آن مذهب و گرایش سری و عجیب مردم به آن بود همچنان باقی بود. دین مزدک از نظر اصول فکری و اعتقادی درباره جهان و خلقت و انسان از دین زرتشتی چیزی کسر نداشت، در همان صد بلکه اندکی بالاتر بود. از این نظر جاذبه‌اش از سایر ادیان موجود کمتر نبود و از نظر تعلیمات اجتماعی در جهت عکس آیین زرتشتی بود که همواره طرفدار اقویا و صاحبان قدرت است و از این جهت در میان توده مردم جاذبه‌ای نیرومند داشت. اثر زور و اعمال خشونت موقت است. عامل اصلی انقراض مزدکیان اسلام بود. اسلام که دین توحیدی بود، یک سلسله اصول و مبانی خاص درباره خدا و خلقت و انسان و حیات آورد که با عقاید مزدکی قابل قیاس نبود و در تعلیمات اجتماعی خود بر عدل و مساوات و برابری افراد و نژادها تکیه کرد، بدون آنکه افرادکاری‌های مزدکی را در بر داشته باشد. قهرن هم از جنبه فکری و هم از جنبه اجتماعی از طریقه مزدکی جاذبه بیشتری داشت. توده مردم ایران به جای گرایش به طریقه مزدکی، به اسلام که منادی توحید و عدل بود گرویدند. در زمان خلفای جور اموی و عباسی که روش قیصری و کسرایی را احیا کردند، بار دیگر زمینه برای مزدکیگری فراهم شد. ولی توجه توده مردم که حساب اسلام را از حساب خلفا جدا می‌کردند و معتقد بودند اسلام را باید از شر خلفای جور نجات داد، مجالی به مزدکیگری نداد. از این رو می‌بینیم که مثلا در اواخر عهد امویان، در شوال سال 129 هجری قمری، اولین روزی که سیاه جامگان ایرانی نهضت خیش را در سفیزنج از نواحی مرو رسما اعلام کردند و پرچم خیش را برافراشتند، بر پرچم آنها این آیه به چشم می‌خورد: اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. خب این آیه از سوره حج هستش. در آن روز که روز عید فطر بود، سلیمان ابن کثیر که یک تن از رهبران نهضت جدید بود، به دستور ابو مسلم خراسانی به اقامه نماز عید فطر و ایراد خطبه پرداخت و انقلاب علیه دستگاه خلافت اموی را در خطبه نماز عید اعلام کرد. اگر آیین مزدک در آن روز در میان ایرانیان جاذبه قوی می داشت، هیچ فرصتی از آن فرصت که باز هم مانند داشت بهتر برای ظهور و بروز و گرایش ایرانیان پیدا نمی شد. ولی ما وقتی که به تاریخ مراجعه می کنیم، می بینیم که نهضت‌های عدالت‌خواهی ایرانیان در دوره اسلام متکی به اسلام بوده است، نه مزدکی‌گری و غیره. خب بازم اینجا باید تاکید کنیم که فلسفه خوندن این بخش از تاریخ با این جزئیات این هستش که مشخص بشه چرا اسلام در ایران مورد پذیرش، مورد علاقه، مورد توجه قرار گرفت و ریشه کرد و در هجوم‌های مختلف حتی از بین نرفت. این خیلی مهمه که ما گرایش ها، مکتب ها و عقاید اون زمان رو باهاش آشنا باشیم و بدونیم که به چه شکل ظهور پیدا کردن و به چه شکل افول پیدا کردن. هر طور که ما تاریخ رو میخونیم، میبینیم که علت این ادعا، علت این که ما میبینیم اسلام واقعا در میان مردم نفوذ کرده و ماندگار شده، به خاطر محتوای غنی بوده که داشته، محتوایی که منطبق با فطرت بوده، فردی و اجتماعی، و صرفاً با زور و قدرت و امکانات یه عقیده نمیتونه ماندگار باشه. علت اینکه مزدکی گری نیز مانند مانویت به کلی منقرض شد و حتی به صورت یک اقلیت مانند زرتشتیگری باقی نماند، همان است که در علت انقراض مانویان گفته شد که مسلمین مزدکیان را اهل کتاب نمی‌شمردند و برای مذهب آنها ریشه آسمانی قائل نبودند و مزدکیگری را مانند مانویگری نوعی زندقه به شمار می آوردن. این بود که آیین مزدکی نتوانست لااقل مانند زرتشتیگری به صورت یک اقلیت باقی بماند. البته جنبه های افراطی مزدکیگری چه از جنبه های اخلاقی و زهد و ریاضت و چه از جنبه های اجتماعی و اشتراکی مطلق عامل دیگری است برای انقراض کلی این آیین و این مسلک. خب ما این بخش مزدکی رو به پایان رسوندیم. آیین بودایی هم جالبه که در جریان باشیم که برقرار بوده، در ایران وجود داشته. در حدود 2500 سال پیش در هندوستان، در پای کوههای هیمالیا، در میان مردمی که به ساکیاها معروف بودند، شاهزادهی به دنیا آمد و در حدود 30 سال در ناز و نعمت بزیست. در خلال آن ایام با علوم زمان خود و بالاخص با تعلیمات کتاب مقدس هندوها که به نام وداها معروف است آشنا شد. پس از آن در اثر یک انقلاب روحی مدت 7 سال از تخت و تاج و ناز و نعمت کنارگیری کرد و به خلوت و انزوا و ریاضت و تفکر پرداخت. آن چیزی که او را رنج می داد این بود که رنج و درد از کجا برای آدمی زادگان فرود آمده است و چگونه آدمیان می توانند زندگی سعادتمندانه پیش سازند. پس از سالها رنج و ریاضت و تفکر و خلوت، عاقبت در زیر یک درخت انجیر اندیشه ای را کشف کرد که به عقیده خود او راز زندگی و سعادت است و از آن پس خلوت و انزوا را ترک کرد و منکر ریاضت شد و به ارشاد و تعلیم خلق پرداخت. آنچه او کشف کرد یک قانون ساده و طبیعی بود و آن اینکه بر جهان قانون پاداش و کیفر حکم فرماست. از نیکی نیکی و از بدی بدی می زاید. این شاهزاده که به نام سیداتا خوانده می شد و بعدها لقب بودا یافت، پس از کشف این قانون منکر قربانی و دعا و زاری و پرستش خدایان و تأثیر این اعمال در سرنوشت انسان شد. خدایان را انکار کرد و به قانون ازلی جهان ایمان آورد. کتاب مقدس ودا را که دعوت به قربانی و دعا و غیره کرده و هم انسانها را به حسب اصل آفرینش متفاوت فرض کرده نیز مورد انکار و انتقاد قرار داد. آیین و مسلک بودا بیش از آن که به یک دین شباهت داشته باشد، به یک فلسفه شبیه است. ولی پیروان او تدریجاً آیین او را به صورت یک آیین مذهبی درآوردند و خود او را که منکر عبادت و پرستش خدایان بود، تا حد یک معبود بالا بردند. معابد ساختند و مجسمه بودا را در معابد برپا کردند و گفته‌های او را پس از خودش گرد آورده نام سه سبد دانش به آن دادند. بودا در زمان خودش پیروان زیادی پیدا کرد. دو ایالت از ایالات هند که یکی از آنها مقر پادشاهی پدر وی بود به او گرویدند و تدریجا توسعه یافت. در دورانهای بعد یکی از سلاطین معروف و مقتدر هند به نام آشوکا در قرن چهارم قبل از میلاد به دین بودا گروید و تعالیم او را احیا کرد و صومعه‌های بسیار به امر او بنا کردند. دین بودا در سراسر هند شهرت و عظمت و پیروان فراوان پیدا کرد، ولی تدریجا به خصوص پس از نفوذ اسلام در هند این دین از مولد و وطن خود رخت بربست و در عوض در کشورهای مجاور نفوذ یافت. در حال حاضر دین بودایی یکی از ادیان بزرگ عالم است و پیروان بودا را اکنون مردم سیلان و برمه و سیام و ویتنام و جزایر فرمز و ژاپن و کره و چین و تبت و مغولستان تشکیل می‌دهند. دین بودا از هند به ایران نفوذ کرد. کریستنسن می‌گوید در دوره تسلط یونانیان پس از حمله اسکندر، دیانت بودایی در ولایات شرق ایران نفوذ یافت و پادشاه هند موسوم به آسوکا که در حدود 260 سال قبل از میلاد دین بودایی گرفته بود، دعاتی به ایالت گنداره، دره کابل و باختر گسیل داشت. بودایان در قرون نخستین میلادی در ولایت گنداره ویهارها یعنی صومعه‌های بسیار ساختند و امروز در ویرانه‌های آن معابد نقوش برجسته‌ای به سبک آمیخته یونانی و هندی یافتند. در بامیان مغرب کابل مجسمه‌های عظیم از بودا هست که در کوه کندند. از سفرنامه هیون تسانگ معلوم می شود که تا قرن هفتم میلادی صومعه های بودایی در ایران وجود داشته است و نیز بنابر روایت او از اتباع سایر دیانات هندی هم جماعاتی مقیم ایالات شرقی ایران بودند و همو گوید در اواخر قرن دوم و اوایل قرن اول میلادی مناندر پادشاه دره کابل و هندوستان که در هندوستان به تسخیر ممالکی موفق شد دین بودا گرفت و در میان پیروانان آیین شهرت عظیم یافت. نیز میگوید در سال 125 میلادی کشور قندهار و پنجاب به پادشاهی تعلق گرفت کانسیکانام که در ادبیات بودایی شهرتی به کمال دارد و از مبلغین بزرگ معتقدین به دیانت بودا به شمار است. مذهب بودا تدریجا از این منطقه رخت بربسته است. قبلا نقل کردیم که بودایان و منویان که جزء اقلیت‌های مذهبی ایران بودند، برخلاف اکثریت زرتشتی فعالانه در مقابل مسلمی مقاومت کردند و هم نقل کردیم که خاندان برمکی قبل از مسلمانی خدمتکار معبد بودایی در بلخ بودند. دین بودا پس از اسلام نتوانست در ایران تاب بیاورد. تدریجا از این منطقه رخت بربست، همچنان که از مهد تولد خیش هندوستان نیز عقب نشینی کرد و البته انحطاط و زوال بودایی از ایران تدریجی بوده است. در کتاب تمدن ایرانی می نویسد آبادی و اهمیت ابنیه مذهبی بامیان ناحیه از افغانستان نزدیک کابل در قرن هفتم میلادی به قلم هیون تسانگ برای ما نقل شده است. راهبی از اهل کره در قرون بعد از آنجا گذشته و نقل می کند که پادشاه آن محل یک ایرانی پیرو مذهب بودا بوده است و قشون نیرومندی در اختیار دارد، ولی کمی بعد در قرن سوم هجری یعقوب لیث صفاری آن ناحیه را متصرف شد. خب شاید متحری ادامه میدن. اوضاع و احوال نشان میدهد دین بودا که از مشرق ایران یعنی هندوستان آمده و در ایران نفوذ کرده بود تدریجا پیشروی میکرد، همچنان که مذهب مسیح که از غرب ایران و بین النهرین آمده بود در حال پیشروی بود. دین بودا به طرف غرب پیش میرفت، دین مسیح به طرف شرق و البته دولت شاهنشاهی ایران که دین زرتشتی را دین رسمی قرار داده و از آن حمایت میکرد و به روحانیون زرتشتی قدرت فوق‌العاده داده بود، مانع پیشروی این دو دین بود و تا حدود زیادی نمیگذاشت این دو دین پیشروی کنند. قبلا کتیبه موبد کریتر را نقل کردیم که صریحا نوشته است عده‌ای از مبلغان مذاهب خارجی را که ماندن آنها در ایران صلاح نبود از این کشور بیرون کردند، مانند یهودی‌ها، سمناها، شمنها یا رهبانان بودایی، برهمایی‌ها، ناصری‌ها، مسیحیان. ولی آن چیزی که فعالیت بودایی در ایران خاتمه داد و مسیحیت را در اقلیت ناچیزی قرار داد، جلوی پیشروی بودایی را به سمت غرب و جلوی پیشرفت مسیحیت را به سمت شرق گرفت که هنوز هم کشیشان و مستشرقان کشیش مسلک آه حسرت آن را می‌کشند، اسلام بود. به هر حال یکی از ادیان آن روز ایران بودایی بوده است، ولی بودایی مانند یهودی برخلاف مسیحی و مانوی و مزدکی نقش فعالی از نظر سیاسی نداشته است و لحاظا کمتر متعرض آنها شدند. خب این هم از داستان دین بودایی در ایران و میرسیم به بحث عقاید آریایی. اجمالا از وضع مذهبی ایران آن روز آگاه شدیم. معلوم شد ادیان و مذاهب مختلفی در ایران وجود داشته است و در ایران از نظر معتقدات مذهبی اتحاد و اتفاق کلمه وجود نداشته است. اگرچه دقیقا نمیتوان حد زد که درصد هر یک از این مذاهب چه بوده، ولی قدر مسلم این است که با آنکه پیروان سایر ادیان و مذاهب نیز فراوان بودند، اکثریت با زرتشتیان بوده است که پیرو دین رسمی کشور بودند. از نظر ما که میخواهیم بدانیم اسلام از نظر فکری و اعتقادی چه از ایران گرفت و چه به ایران داد، فرق نمی کند که اتباع هر یک از آن مذاهب گوناگون چه نسبتی با مجموع جمعیت مردم ایران از نظر عددی داشتند. آنچه لازم است بدانیم این است که این مردم چگونه عقاید و افکاری درباره جهان و خلقت و غیره داشتند. از معتقدات یهود ایران اطلاع درستی در دست نداریم. علی‌القاعده وضع مشابهی با سایر یهودیان داشته، تابع تورات و تلمود بودند. معتقدات آنها هرچه بوده در اقلیت ناچیزی به سر می بردند و شأنی از لحاظ مذهبی یا سیاسی در جامعه ایرانی آن روز نداشتند. ولی مسیحیت شأنی عظیم داشته است و چنان که می دانیم یک آیین تثلیثی بوده و الوهیت عیسی را تبلیغ می کرده است. ما نیازی نمی بینیم که درباره تثلیث مسیحی و اینکه مسیحیت از توحید بیگانه است در اینجا بحثی کنیم. زیرا اولا مطلب واضح است و نیازی به بحث ندارد. ثانیا مسیحیت به هر حال اقلیتی را در ایران تشکیل می‌داده است و اگرچه پس از اسلام بیشتر به سوی اقلیت گرایید، ولی به هر حال کسانی که در ایران از مسیحیت به اسلام گرویدند آنقدرها زیاد نیستند. اکثریت ایرانیان را زرتشتیان تشکیل می‌دادند. مانویان و مزدکیان نیز از این نظر عقاید شبیه زرتشتیان داشتند. لحاظا ما بحث خود را به اصول عقاید زرتشتیان و تا اندازه‌ای مانویان و مزدکیان و به عبارت دیگر به عقاید آریایی و تحولات آن اختصاص می‌دهیم. خب حالا اینجا باید چند تا سوال رو بپرسیم. آیا زرتشتیان مقارن ظهور اسلام و مانویان و مزدکیان درباره مبدأ هستی و پرستش آن چه عقیده‌ای داشتند؟ آیا خداشناس و موحد و یگانه پرست بودند یا خدا نشناس و ثنوی و دوگانه پرست؟ بدون شک زرتشتیان مقارن ظهور اسلام و همچنین مانویان و مزدکیان ثنوی بودند و این ثنویت را در دوره‌های بعد از طلوع اسلام نیز حفظ کردند و در دوره اسلام با علمای مسلمین در این زمینه مباحثه می‌کردند و از آن دفاع می‌نمودند. تنها در نیم قرن اخیر است که زرتشتیان دعوی توحید دارند و گذشته خود را یک بار انکار می‌کنند. خب ظاهرا تو عقاید زرتشتی یه حالت دو خدایی بوده دیگه، یعنی یه خدای شر و یه خدای خیر، ولی بعدش به نظر میرسه که در طول تاریخ این نظر به نگاه یک خدایی رسیده. البته در نظر ما جای خوشبختی است که زرتشتیان خرافات ثنوی را یک بار کنار بگذارند و خدای یکتا را بپرستند، ولی لازمه خداپرستی التزام به راستی و درستی و دور افکندن تعصبات است. علیه هازا شایسته نیست مردمی که دعوی خداپرستی دارند تاریخ گذشته خود را برخلاف آنچه بوده است جلوه دهند. اشتباه نشود، ما مدعی نیستیم که دین زرتشت حتما از اصل یک دین ثنوی بوده است و بنابراین زرتشت که قطعا مدعی پیامبری است کاذب بوده است. خیر، ما چنین ادعایی نداریم. مسلمانان از صدر اول غالبا با زرتشتیان به روش اهل کتاب عمل کردند، یعنی مدعی بودند که این آیین در اصل و ریشه یک دین توحیدی و آسمانی بوده است و در ادوار بعد همچنان که مسیحیت منحرف شد و به تثلیث گرایید، آیین زرتشتی به ثنویت گرایید. به همین جهت شخص زرتشت نزد ما محترم است. آنچه مورد ادعای ماست این است که دین زرتشتی مقارن ظهور اسلام 100% ثنوی بوده و به هیچ وجه با آیین توحید سازگار نبوده است و این روش تا نیم قرن اخیر ادامه داشته است. در اینجا لازم است ما بحث خود را در 3 قسمت دنبال کنیم. 1. عقاید آریایی قبل از ظهور زرتشت چه بوده و چه وضعی داشته است؟ 2. زرتشت چه اصلاحاتی کرد و چه تحولاتی به وجود آورد؟ 3. دین زرتشت در عصرهای بعد تا ظهور اسلام دستخوش چه تحولات و انحرافاتی شد؟ خب برای یافتن پاسخ این سوالات به ترتیب یادداشت‌های علامه شهید رو می‌خونیم. عقاید آریایی قبل از زرتشت. 1. اما قسمت اول، عقاید طوایف آریا در ادوار قدیم بر نوعی طبیعت پرستی ثنوی مبتنی بوده است. یعنی این طوایف در آغاز کار عوامل طبیعت را اهم از عوامل مفید و سودبخش یا عوامل مضر و زیانبخش می‌پرستیدند. مثلا آب، خاک، آتش، باران و غیره از یک طرف و رعد، برق، صاعقه، جانوران زیانکار از طرف دیگر مورد پرستش واقع می شدند. عوامل مفید برای اینکه نظرشان جلب شد و خیری برسانند پرستش می شدند و عوامل بد برای اینکه از شر آنها در امان باشند. در این دوره این طوایف گویی برای خود عوامل طبیعی، روح و شعور و ادراک و احساسات قائل بودند. به هر حال عوامل طبیعی که مورد پرستش بودند در این دوره دو دسته بودند: عوامل نیک و عوامل بد. عوامل نیک به دایی رجا و عوامل بد به دایی خوف پرستش می شدند. در حقیقت از همان آغاز به نوعی دوگانگی میان خدایان قائل بودند و به دو گونه آنها را می پرستیدند. در دوره بعد برای هر یک از این انواع مفید یا مضر خدایان و ارباب انواعی قائل بودند و به جای موجودات طبیعی خدایان و ارباب انواع مورد پرستش قرار می گرفتند. خدای آتش، خدای باد، خدای باران، خدای رعد، خدای صاعقه و غیره. در این دوره خود خدایان که به صورت ارواح و اشباح تصور می شدند به دو دسته تقسیم می شدند: خدایان نیکخواه و خیررسان و خدایان بدخواه و زیانرسان، یا ارواح نیک و ارواح پلید. یعنی در این دوره نیز نوعی ثنویت بر عقاید آریایی حکومت می کرده است. مرحوم سعید نفیسی می نویسد: پس از آنکه آریاییان ایران از دوره مهاجرت آسوده شدند و شهرنشین گردیدند، به تدریج به یک عده عوامل خوب و بد، خیر و شر و زشت و زیبای طبیعت معتقد شدند. در میان عوامل خوب از همه مهمتر روشنایی و باران و در میان عوامل بد از همه مهمتر شب و زمستان و خوشسالی و قحطی و بیماری ها و مرگ و آفات دیگر بود. ناچار عوامل خیر و زیبایی را که می پرستیدن برای آنها نماز و دعا و نذر و نیاز می کردن، برای رهایی از عوامل شر وردهایی می خواندن و کم کم این اعمال به جادوگری و سحر و طلسم منتهی گشت. و پیداست که این عقاید یعنی جادوگری و طلسم یادگار دوره ایست که با اقوام سامی بابلی و آسوری همسایه شدند، زیرا اقوام سامی بابلی و آسوری به سحر و طلسم و جادو عقیده‌ای راسخ داشتند و این اعتقاد را ایرانیان از آنها کسب کردند. در همین زمان است که زرتشت از میان ایرانیان برخاسته و با این خرافات در افتاده است. کریستیانسن میگوید دین قدیم آریاها بر پرستش قوای طبیعت و عناصر و اجرام سماوی استوار بود. معزالک از زمان بسیار قدیم خدایان عمده طبیعت دارای خصوصیات اخلاقی و اجتماعی می شوند. چنین به نظر می رسد که قبل از جدا شدن از دو تیره هندی و ایرانی از یکدیگر، تفاوتی میان دو دسته از خدایان عمده آنها بوده است. یک دسته را دیوها می خواندند و در رأس آنها خدای جنگجویی به نام ایندرا قرار داشت و دسته دیگر را آسوراها، به ایرانی آهور می گفتند و سردسته آنها ورون و میتر بود. اکثر دانشمندان برانند که مزداح ایرانیان که به معنی دانا و بزرگترین آهور می باشد، همان ورون قدیم است که نام اصلیش در نزد اقوام ایرانی فراموش شده است. خب علامه شهید ادامه میدن: ثنویت به معنی اعتقاد به دو مبدا خیر و شر از دورترین زمانها در فکر مردم آریا بوده است و در حقیقت مهمترین چیزی که از دیر زمان فکر این مردم را مشغول میکرده است دوگونه بودن موجودات و خوب و بد بودن آنهاست. آقای دکتر محمد معین میگوید آریاییان از دیرباز به دو مبدا خیر و شر قائل بودند. از یک سو خدایان و سوی دیگر اهریمنان قرار داشتند. امور نیک و خیر مانند روشنایی و باران را به خدایان نسبت می‌دادند و امور بد و شر همچون تاریکی و خشکی را به اهریمنان. آتش پسر آسمان در شکل ابتدایی خود که برق باشد، در مبارزه ارواح منور که حامل روشنی، گرما و زندگانی هستند، با روانهای پلید تاریکی و خشکی عامل مؤثر شمرده می شود. دمزیل در عنوان ادیان ایران باستان می نویسد در مقابل خدا و ملکوت، یعنی روشنایی و فراوانی و ترقی، دنیای شر و تاریکی که در آن دیوان دعوها فرمان روایی می کنند قرار دارد. اعتقاد به سنویت از خصوصیات طرز تفکر ایرانی است. در اینجا جز تاریکی، شرارت، گندیدگی و انهدام چیزی به چشم نمی خورد. دنیای شر تحت فرمان روح پلیدی است به نام اهرمنیو یا اهریمن. آقای دکتر معین سپس به سخنان خود چنین ادامه می دهد. میدان این مبارزه بین آسمان و زمین در جو است. انقلاب هایی که در نظر ما معمولاً در قالب تظاهرات هوایی جلوه‌گر می شوند و ما به ندرت در آنها تعمق می کنیم، برای آریاییان قدیم که دارای روح حساس و فکر مصور بودند، مظهر مبارزه شدیدی بود که بین موجودات فوق بشر و قادر بر خیر و شر به عمل می آید و این نمایش را در پرده های مختلف خیال خود مجسم می کردند. خب، فکر می کنم تا اینجا کافی باشه برای این جلسه. ما به اصلاحات زرتشت می رسیم که انشاءالله در جلسه بعد ادامه خواهیم داد. تشکر از همراهیتون تا این جلسه و موفق باشید.